أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در آخرین دلیل بر استصحاب بودش، روایت هشتم تحت عنوان روایات اصالت الطهاره و اصالت الحلیه که در کلمات اعلام بهش اشاره شده. سه تا طایفه از روایات بودش: کل شیء طاهر، کل شیء حلال، طاهر. که گفتیم در این که از این روایات چه مطلبی استفاده می شود، آیا طهارت واقعی را اشاره می کند این روایات، یا طهارت ظاهریه که قاعده طهارت باشه، یا استصحاب از این روایات برداشت میشه. در مجموع 7 نظریه و 7 احتمال بود. بعضی ها میگن مصطفی در این روایات یک قاعده، بعضی ها گفتن 2 قاعده، بعضی ها گفتن 3 تا قاعده از این روایات برداشت میشه. جلسه گذشته کلام مرحوم آخوند در کفایه رو مطرح کردیم. مرحوم آخوند در کفایه فرمود از این روایات 2 مطلب برداشت میشه. صدر روایات طهارت واقعیه رو میگه، کل شیء طاهر، نه هر شیئی در عالم با قطع نظر از علم و جهل مکلف چیه؟ طاهر است، طاهر است. پس این میشه طهارت واقعیه. ذیل روایت که میگه حتی تعلم، یعنی میگه این طهارت واقعیه استمرار دارد تا زمانی که علم به خلافش ثابت بشود. پس مرحوم آخون فرمود صدر روایت طهارت واقعیه میگه، ذیل روایت قاعده استصحاب رو میگه. که دیروز کلام مرحوم آخوند در کفایه رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. گفتیم نمیشه از این عبارت هم طهارت واقعیه فهمیده بشه هم قاعده استصحاب. امروز میخوایم کلام صاحب فصول و کلام دیگری از مرحوم آخوند در حاشیه رسائل رو بررسی کنیم. مرحوم صاحب فصول فرموده از این روایت 2 تا قاعده برداشت میشه، یکی قاعده طهارت، یکی هم استصحاب. پس روایت هم ازش طهارت ظاهریه برداشت می شود، هم استمرار این طهارت ظاهریه تا زمانی که علم به خلاف ثابت بشه. خب تقریبش چیه؟ صاحب اصول میگه صدر روایت طهارت ظاهریه رو میگه، چون میگه کل شیء طاهر، منتها به قرینه حتی تعلم، یعنی اون شیء تا کی طاهره؟ موقعی که من ندونم. پس شیء که من نمیدونم طاهره، پس این میشه مفادش قاعده طهارت. این شیء چون که من نمیدونم برای من طاهر و پاک است. پس صدر روایت میشه چی؟ طهارت ظاهریه که میشه قاعده طهارت. بعد حتی هم استمرار هم ازش فهمیده میشه. و این طهارت ظاهریه تا کی ادامه داره؟ هر موقع شک بکنیم هنوز طاهره یا طاهر نیست، میگه استصحاب، میگه استصحاب کن بگو هنوز چیه. پس این لیوان مقابلم شک دارم که پاکی یا نجسه، کل شیء طاهر، میگه بگو پاک. فردا باز شک کردم که این لیوانه هنوز پاکی یا پاک نیست، استصحاب میگه اون بگو اون طهارت ظاهری هنوز ادامه داره تا موقعی که علم به نجاست پیدا نشه. پس از این روایت 2 تا مطلب استفاده میشه، هم قاعده طهر روایت قاعده طهارت، و ذیل روایت استصحاب برداشت میشه. خب به کلام مرحوم صاحب فصول هم اشکال شده، میگن نه، 2 تا قاعده، اونم قاعده طهارت و استصحاب، از این روایت نمیتونه برداشت بشه، چون این 2 تا قاعده نمیشه در یک لسان با هم دیگه جمع بشه. چرا؟ چون در وجه تمایز قاعده طهارت و استصحاب جلسه گذشته بیان کردیم. وجه تمایز چیه؟ در قاعده طهارت شی به ما هو مشکوکون رو در نظر میگیریم، با حالت سابقه کاری نداریم. در قاعده استصحاب با حالت سابقه کار داریم. خب در این مفاد یا داریم، خب در این مفاد یا حالت سابقه لحاظ شده یا حالت سابقه لحاظ نشد، نمیشه هر دوش باشه. و نکته دیگه، این حتی تعلم اگر بخواد قاعده طهارت باشه، حتی تعلم باید بیاد جزء چی قرار بگیره؟ موضوع، یعنی شیئی که من نمیدونم پاکه. بعد حتی تعلم اگر بخواد قاعده طهارت باشه میشه قید موضوع، کل شیء این که من نمیدونم طاهر. اگر بخواد استصحاب ازش برداشت بشه، حتی تعلم باید قایت حکم باشه، یعنی این حکمه ادامه دارد حتی تعلم تا وقتی من علم به خلافش پیدا بکنم. پس این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، چون اگر قاعده طهارت رو بخوای بگی، شیء رو چجوری لحاظ کردی؟ شیء رو به ما هو مشکوک بعد لحاظ بکنید تا قاعده طهارت جاری بشه. اگر استصحاب بخوای بگی بعد بگی شیء ای که معلوم الطهاره بوده، یعنی طهارتش مفروغون انه، آن شیء معلوم الطهاره طهارتش ادامه دارد. پس این شیء یا بعد مشکوک باشه یا بعد معلوم باشه. اگر مشکوک باشه جای قاعده طهارت، اگر معلوم الطهاره باشه که بخوای استصحاب بکنی میشه جای قاعده استصحاب، دیگه قاعده طهارت جاری نمیشه. از اون بر حتی تعلم اگر قید موضوع باشه جای قاعده چی میشه؟ طهارت میشه. شیئی که من نمیدونم پاک. اگر میخواد استصحاب باشه بر حتی تعلم قید طاهران حکم باشه، یعنی این طهارت ادامه دارد تا زمانی که من علم پیدا نکنم. پس نمیشه در این لسان و در این روایت هم قاعده طهارت برداشت بشه هم قاعده استصحاب به دو تقریب، دو بیان. بیان اول چی بود؟ که موضوع در قاعده طهارت شیء مشکوک است، ولی موضوع در قاعده استصحاب چیه؟ استصحاب چیه؟ میخوایم استصحاب بکنیم شیئی که معلوم بوده طهارتش، معلوم الطهاره. الان شک دارم که طهارت باقی یا باقی نیست، میخوام چیکار بکنم؟ استصحاب بکنم. پس موضوع در قاعده طهارت شیء مشکوک است، موضوع در استصحاب شیء معلوم الطهاره است. از اون بر حتی تعلم اگر قید موضوع باشه میشه قاعده طهارت، اگر قید حکم طاهرون باشه میشه استصحاب. نمیشه در آن واحد حتی تعلم هم قید حکم باشه هم قید موضوع باشه. پس این کلام صاحب فصولم که از این روایت دو تا مطلب برداشت میشه این قابل التزام نیست. ایشون گفت هم قاعده طهارت برداشت میشه هم استصحاب، میگیم این دو تا با یک لسان با یک عبارت قابل جمع نیستش. اینم پس کلام دوم از اعلام اصولی که بررسی کردیم. اما کلام سوم که تقریبا جنجالی ترین کلام هستش، کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل، ایشون در تعلیقه رسائل گفتن من از این روایت سه تا مطلب رو برداشت میکنم: هم طهارت واقعی، هم طهارت ظاهری و هم استصحاب. پس این روایت صدرش تو کفایه فرمودن چی میگه؟ تو کفایه فرمودن صدر روایت قاعده طهارت رو میگه، صدر روایت طهارت واقعیه رو میگه. ولی در حاشیه رسائل میفهمن از صدر روایت هم طهارت واقعیه برداشت میشه هم قاعده طهارت، ذیلش هم که حتی باشه که دلالت بر استمرار میکنه اون استصحاب برداشت میشه. پس از این روایت سه تا قاعده برداشت میشه: صدر روایت طهارت واقعیه رو میگه و هم طهارت ظاهریه رو میگه. خب طهارت واقعی رو تقریبش رو جلسه گذشته اشاره کردیم چجوری صدر روایت طهارت واقعی رو میگه، چون میگه کل شیء طاهر. کل شیء طاهر یک عموم افرادی داره، کل دیگه، عموم افرادی کل شیء طاهر اشاره میکنه به طهارت واقعی اشیا. یعنی چی؟ یعنی آقا سنگ پاکه، فرش پاکه، دیوار پاکه، این لیوان پاکه، این کتاب پاکه. خب اینا که پاکن طهارت واقعی و طهارت ظاهریه، واقعیه. یعنی به علم جهل من کار نداره آقا این دیوار پاکه، فرش پاکه، نه اینکه چون که من نمیدونم پاکه، نه، همه اشیاء عالم چی هم پاک. پس عموم افرادی کل شیئن چی میگه؟ میگه تمام اشیاء عالم حکم واقعیشون چی؟ طهارت. با علم جهل ما مکلفین هم کاری نداره. پس عموم افرادی کل شیئن دلالت میکنه بر طهارت واقعی. این کل یه عموم احوالی هم داره. عموم احوالی یعنی چی؟ ما الان تو اکرم عالمان پیاده کنیم اکرم العلماء، ما الان تو اکرم عالمان پیاده کنیم اکرم العلماء، میگیم هم عام افرادیه هم عام احوالیه. عام افرادیش یعنی چی؟ یا اکرم زیدن. عام افرادی یعنی به افراد مختلف دلالت میکنه، عام احوالی یا اطلاق احوالی یعنی اون شخص در حالات مختلف. اکرم زیدن یعنی زید رو در همه حالات اکرامش کن. اکرم العلماء یعنی هم تک تک علما اکرامشون واجبه، هم تک تک علما در هر حالتی اکرامشون واجبه، ببینیمشون نبینیمشون، خواب باشن بیدار باشن اکرامشون واجبه. مرحوم آخون میگه کل شیئن طاهر یک عام افرادی داره، یعنی تک تک اشیاء عالم حکم واقعیشون چیه؟ طهارت. یعنی شما این فرشه که میگی پاکه، این دیوار که میگی پاکه، در همه حالات، در همه حالات پاکه. در همه حالات پاکه یعنی چی؟ یعنی تو بدونی پاک، شک کم بکنی پاک، پس همه حالات با که یکی از حالاتش میشه حالتی که من شک بکنم. خب اگه حالتی که من شک بکنم این دیوار پاکی یا نجسه بگم که این میشه مفادش همون قاعده طهارت، چون موقعی که شک میکنم دیوار پاکی یا نجسه کل شیئن میگه بادم بگو پاک. پس این لیوان آب حکم واقعیش طهارت. یک عام احوالی داره میگه در همه حالات بگو این آب پاکه، در همه حالات بگو این آب پاکه، این چی؟ این حتی اگه شکم کردی بگو پاک. این که اگه شک کردم این لیوان آب پاکه یا نجسه بگم پاکه، عام احوالی مفادش میشه همون قاعده طهارت، چون قاعده طهارت میگه کی بگو اشیا پاکن، در چه حالتی بگو اشیا پاکن، در حالتی که شک داری بگو پاکن. پس مرحوم آخون میگه کل شیء طاهر، دو تا مطلب ازش برداشت میشه. عام افرادیش میشه یه تک تک اشیاء عالم پاکن. این تا حکم واقعی یا این تا حکم واقعی یا ظاهری، حکم واقعی همه اشیاء عالم پاکن به طهارت واقعیه. عام احوالیش چی میگه؟ میگه این شیئی که پاکه در تمام حالات پاکه. تمام حالات پاکه یعنی چی؟ یعنی شک کم داشته باشی بازم بگو پاک، شک کم داشته باشی بگو پاکه، میشه قاعده چی؟ میشه قاعده طهارت. پس صدر روایت دو تا قاعده ازش برداشت میشه، یکی طهارت واقعیه، یکی قاعده طهارت. حتی که ذیل روایت چی میگه؟ میگه اون طهارت هر چی بود بگو ادامه داره، اون طهارت طهارت واقعیه بود بگو ادامه داره، طهارت ظاهریه بود بگو ادامه داره. تا که ادامه داره؟ حتی تعلم، تا اینکه علم به خلاف ثابت بشه میشه استصحاب. پس از روایت سه تا مطلب برداشت میشه، هم طهارت واقعی اشیاء، هم قاعده طهارت، هم استمرار آن طهارت در ظرف شک تا موقعی که علم بر خلافش ثابت بشه. و پس این کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل ایشون میگه من سه مطلب رو از این قاعده چیکار میکنم، از این روایات برداشت میکنم. خب یک چند خدد عبارتشون در حاشیه رسائل رو میخونیم، توضیح و ذالک عبارتشون مفصله، ما یک چند خدش رو گزینش کردیم. ان قوله علیه السلام کل شیء طاهر مع قطع نظر عن القایه، قایت شو فعلا بکنید حتی تعلم، خود کل شیء طاهر، این به عمومهی، به عموم سیش، به عموم افرادش، یدل علی طهارت الاشیاء به عناوینها الواقعیه. عموم افرادش میگه همه اشیاء عالم پاکن، آب پاکه، خاک پاکه، دیوار پاکه، فرش پاکه، پس این میشه دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء. این طهارت طهارت واقعی، یعنی به علم و جهل من هم ربطی نداره، همه اشیاء عالم حکم واقعیشون طهارت. و به اطلاقهی به حسب حالات، اطلاق احوالی چی میگه؟ میگه شما که گفتی فرش پاکه، در همه حالات پاکه، در همه حالات پاکه، یعنی چی؟ حتی شکم کردی بگو پاک. به اطلاق احوالی التی منها حالت و کونهی به حیف یشتبه طهارت و نجاتتون، اطلاق احوالی که از حالاتش چی میشه؟ میشه اون حالتی که من شک میکنم پاکه یا نجسه، اون حالت هم باید میگه بگو چی؟ کل شیء طاهر، خواهی میشه قاعده طهارت. پس حالتی که من شک مشتبه میشود برای من طهارت نجاست به شبهه حکمی و موضوعیه، اینم دلالت میکند بر قاعده طهارت، فی مشتبه طهارت و کذاله. پس با کل شیء طاهر چند تا حکم؟ دو تا. کل شیء طاهر هم طهارت واقعی فهمیده میشه، هم قاعده طهارت. میگم میشه با یک جمله دو تا قاعده فهمیده بشه؟ میگم من اشکال نداره، لا ذیر فی اختلاف الحکم به نسبت الى افراد العام و سیرورت هی ظاهری هم به نسبت الى بعدها و واقعی هم به اضافت الى بعدها الاخر، لان الاختلاف به ذالک انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهت اختلافی معنی المحکومون به بل هو بالمعنی الواحد والمفهوم الفارد یحمل على ما هو واحدون که یعوم تلک الافراد على اختلافها کما هو اوضح من ان یخفا فلا محال فلا مجال لتوهم لزوم استعمال لفظ المعنیان من ذلك اصلا. کسی به ما اشکال نکنه کل شیء طاهر یک لفظ در دو معنا استعمال شده، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهریه. میگه چرا؟ چون میگه این اختلاف به حسب افراده، کل شیء طاهر یک معنا بیشتر، منتها اونی که شک نداره براش میشه طهارت واقعی، اون مکلفی که نسبت به یک شیء شک براش ایجاد شده مفادش میشه طهارت. پس یه عبارته برای بعضی ها میشه طهارت واقعی، برای بعضی ها میشه طهارت ظاهری. پس کل شیء طاهر یک معنایه، در دو تا معنا استعمال نشده که شما بگی استعمال لفظ در اکثر معنای واحده. کل شیء طاهر برای منی که شک ندارم در طهارت و نجاست این کتاب، میگه این کتاب طاهرون واقعی، طهارت واقعیه داره. شمایی که شک کردی که قطره خون در این کتاب افتاده یا نیفتاده، برای شما دیگه چی ثابت میکنه؟ طهارت ظاهریه، چون شما شک داری. چون که شما شک داری، قاعده طهارت میگه این کتابو گو برای شما چی؟ پاکه. پس این به اختلاف افراد فرق میکنه، به اختلاف ما از این قبیل زیاد داریم. یه قاعده برای بعضی جاری میشه، برای بعضی جاری نمیشه. قاعده دنبال موضوعش میگرده. برای کیا میشه طهارت واقعی؟ اونایی که شک ندارن کل شیء طاهر میشه طهارت واقعی. اونایی که نسبت به یک شیء خاصی شک براشون ایجاد میشه، برای اونا کل شیء طاهر طهارت چی جعل میکنه؟ طهارت ظاهری جعل میکنه. مرحوم آخون میگه صدر روایت ازش دو مطلب برداشت میشه، دو مطلب به حسب افراد مختلف. برای یک نفر نمیشه دو تایی جعل بشه ها، تو یک موضوع نسبت به موضوعات مختلف میشه، ولی نسبت به یک موضوع بالاخره یا طهارت واقعیه یا بله. به نسبت به من برای فرش و دیوار و اینا که شک ندارم، برام طهارت واقعیه جعل میشه، ولی نسبت به لیوان آب مقابلم که شک دارم، برام چی جعل میشه؟ طهارت ظاهریه. برای لیوان آب نمیشه هم طهارت واقعیش جعل بشه هم طهارت ظاهری جلب بشه، چون یک نفر یا حکم واقعی داره یا حکم ظاهری داره. پس مرحوم آخون میفرمان، یک بار دیگه میخونیم، لا زیر فی اختلاف الحکم به نسبت به افراد عام و سیرورت حکم ظاهری ان به نسبت به بعضیا و واقعی ان به اضافه به بعضیا دیگر. چون اختلاف از حیث اختلاف افراد موضوعه، نه از جهت اختلاف در معنا، بلکه کل شیء طاهر معنای واحدی داره، مفهوم واحدی داره که هم میشود برای یک معنای واحدی، که اون معنای واحد هم شامل افراد میشود، اونم برای اختلاف حالاتشون. پس مجالی برای توهم استعمال لفظ در دو تا معنا وجود نداره. پس این کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل، ایشون میگن ما از این روایات سه مطلب برداشت میکنیم، هم طهارت واقعی، هم قاعده طهارت و هم استصحاب. خب اعلام اصولی بعد از مرحوم آخون هر یک آمدن یک اشکالی به مرحوم آخون در حاشیه وارد کرده که نمیشه سه تا قاعده از این یک جمله برداشت بشه. یک اشکال معروفی که همه کردن، میگن این تقریب شما اصلا محذور ثبوتی داره، محذور ثبوتی داره، یعنی در عالم واقع این جور در نمیاد که با یک جعل هم مولا حکم واقعی رو جعل بکنه هم حکم ظاهری رو جلب کنه. این گیر ثبوتی داره اصلا، یعنی در عالم ثبوت نمیشه مولا یک جعلی رو انجام بده که با اون جعل هم حکم واقعی جعل بشه هم حکم ظاهری جعل بشه. چون دیگه این معروفه دیگه، در رسائل هم خوندیم حکم ظاهری میگن متأخر است از حکم واقعی به چند مرتبه؟ به دو مرتبه. یعنی حکم واقعی حکمیه که رفته رو ذات اشیا، الماء طاهر. حکم ظاهری کی جعل میشه؟ مرتبه بعدی اگر من شک بکنم میشه مرتبه دوم. من نسبت به حکم واقعی یک شیء شک بکنم میشه مرتبه دوم. وقتی شک کردم، شارع در این ظرف شک تو مرتبه سوم برای من چی جعل میکنه؟ حکم ظاهری که طهارت ظاهری هست جعل میکنه. پس حکم ظاهری همیشه متأخر است از حکم، تا حکم واقعی نباشه اصلا حکم ظاهری جعل. اگر برای یک شیء حکم واقعی نباشه اصلا حکم ظاهری جعل نمیشه. چرا؟ چون حکم ظاهری موضوعش چیه؟ شک در حکم واقعی. تا حکم واقعی نداشته باشد یک شیء، شک در اون معنا نداره که وقتی من شک بکنم بخواد در من چی جعل بشه؟ حکم ظاهری جعل بشه. مثلا تو مثال معروف خودمون شوربه توتون و گوشت خرگوش میگیم گوشت خرگوش در واقع بعد یک حکمی داشته باشه که من شک میکنم در اون حکم آیا گوشت خرگوش در واقع حرام هست یا حرام نیست. بعد که من شک کردم، شارع برای من در مرحله ظاهر چی جعل میکنه؟ حلیت ظاهری جعل میکنه. و الا اگر گوشت خرگوش در واقع حکمی نداشته باشه، اگر حکمی نداره اصلا شک کردن دیگه معنا. پس باید در واقع یک حکمی باشه، بعد من نسبت به اون حکم شک بکنم، بعد موقعی که شک کردم شارع برای من حکم ظاهری جلب کنه. پس حکم ظاهری همیشه متأخر است از حکم واقعی. اگر این چنینه، پس مولا نمیتونه با یک جعل هم حکم واقعی جعل بکند هم حکم ظاهری جعل بکند، چون لازمش اینه که در آن واحد هم متقدم متأخر بشود هم متأخر متقدم بشود. مولا اگر بخواد این شی رو حکم واقعیشو جعل بکنه، بعد چجوری لحاظ بکنه شی رو؟ بعد به عنوان اولی لحاظ بکنه، یعنی شی با قطع نظر از علم و جهل براش حکم واقعی جعل بکنه. اگر مولا میخواد با این جمله حکم ظاهری جعل بکنه، شی رو بعد چگونه لحاظ بکند؟ شیئی که مشکوکه است، شیئی که به شک تعلق گرفته است. خب در آن واحد مولا نمیتونه یک شی رو هم واقعی فرد بکنه بدون قطع نظر از علم و جهل، هم ظاهری فرد بکنه با شک در و جهل در او، تا هم براش حکم واقعی جهل بکنه هم حکم ظاهری. لذا میگن یک جهل قابلیت نداره، گنجایش نداره که با یک جهل هم حکم واقعی جهل بشه هم حکم ظاهری. لذا ما در ادله میبینیم آقا شارع گفته لحم الارنبه حرامه، این حکم واقعیش. بعدن با یک دلیل دیگه گفته که رفع مالا یعلمون حکم ظاهری رو جعل کرده. نمیشه با یک دلیل هم حکم واقعی جعل بشه هم حکم ظاهری. پس
زمانی میرسه که به دست ما حکم واقعی نمیرسه به هر دلیلی اومده، برای اون زمان شعار یه حکم ظاهری جعل کرد، ترتب لازم نمیاد،
اشکال نداره. بس ما این کل و شایع طاهر ما هم همینو میگه،
نه
ما هم جلسه دیروز همینو گفتیم، اون کل و شایع طاهر حسن در مقام بیان جعل حکم ظاهریه. چرا ما دیروز گفتیم؟ چون حتی تعلم برمیگرده به موضوع، میگه شایعی که نمیدونی من بهت میگم پاک. پس ما گفتیم مولا با این بیان یک امر رو جعل کرده، حکم ظاهری رو فقط جعل کرده، میگه کل و شایع طاهر، منتها کل و شایعی که نمیدونی طاهر. ما گفتیم پس مولا با کل شیء طاهر فقط یک امر جعل کرده، فقط حکم ظاهری. نمیشه مولا با همین جعل هم حکم واقعی جعل کرده باشه که آخون میگه، هم همونجا حکم ظاهری هم جعل کرده باشه که برای شما کل شیء طاهر بشه حکم واقعی، برای من بشه حکم کل شیء طاهر. این جمله قابلیت نداره که هم حکم واقعی رو بیان بکنه هم حکم ظاهری، چون حکم واقعی و ظاهری در یک رتبه نیستن. حکم واقعی اگر بخواد جعل بشه، بعد نگاه جاعل و قانونگذار به شی چی باشه؟ با قطع نظر از علم و جهل باشه. اگر میخواد حکم ظاهری جعل بشه، باید نگاه جاعل و معتبر و قانونگذار به شی به ما هو مشکوکن باشه. نمیشه در آن واحد جاعل و معتبر شی رو هم به ما هو مشکوکن لحاظ بکنه، هم بدون به ما هو لا به شرط از جهل و علم لحاظ بکنه. پس این اشکال معروفیه، میگن چون حکم واقعی و ظاهری در یک رتبه نیستن، نمیشه با یک جعل هم حکم واقعی جعل بشه بعد هم با حکم ظاهری جعل بشه. نه این اشکال مقام محضور ثبوتی مقام جعل، یعنی مولا در مقام جعل حکم باید چیکار بکنه؟ مولا در مقام جعل حکم باید موضوعشو تصور بکنه، حکمشم تصور بکنه، جعل بکنه. مثلا مولا میگه الخمرو، تصور میکنه میگه الخمرو حرامون، در عالم انشاء جعل میکنه میگه الخمرو حرامون. حالا مولا اینجا یک حکمی انجام داده، میگه کل شیء طاهر. مولا که این جعل رو در عالم ثبوت و واقع قرار داده، شیء رو که لحاظ کرده گفته شیء طاهرون، شیء رو با قطع نظر از علم و جهل لحاظ کرده گفته کل شیء طاهرون، میشه طهارت واقعیه. اگر شیء رو به لحاظ شک در او لحاظ کرده شیء مشکوک طاهرون، میشه طهارت چی؟ ظاهریه. حتی در عالم جهل امکان نداره که مولا هر دو رو چیکار بکنه؟ لحاظ بکنه. یا از این عبارت طهارت واقعیه برداشت میشه یا طهارت ظاهریه، که ما دیروز هم گفتیم نظر نهاییمون همینه. از این روایت یک مطلب بیشتر برداشت نمیشه، اونم قاعده طهارت فقط. یعنی شی که طاهره تا زمانی که نمیدونم، تا زمانی که نمیدونم طاهره، یعنی این طهارت ظاهری دیگه، یعنی چون که نمیدونی من بهت میگم طاهره، ولی اگه میدونستی نمیگفتم بهت طاهره. حالا جلسه آینده قرائن دیگه هم میاریم که غایت حکم واقعی هم میتونه غایت داشته باشه، حکم واقعی الخمر و حرامان میتونه قاید داشته باشه، حکم واقعی الخمر و حرامان میتونه قاید داشته باشه، مثلا عصیر زبیبی حرامان منطقه قاید داشته باشه، قایدش اینه که مثلا تا نجوشد. حکم واقعی قایدش هیچ موقع علم و جهل نیست، قایدش امر واقعی، امر تکوینی. مثلا این دروغ حرام است تا زمانی که ضرورت نباشد، دروغ حرام است تا زمانی که مثلا ربا حرام است تا زمانی که بین پدر و پسر نباشه. حکم واقعی هم قاید داره، منتها قایدش امور واقعیه هست. اونی که قایدش علم و جهله حکم ظاهریه که مولا میگه این شیعه تا که میگم حلاله تا موقعی که ندونی یا بدونی، این شیعه تا که تا طهارت داره موقعی که بدونی یا ندونی. اگر در جای قاید دیدن علم و جهل واقع شده این یقینا حکمه ظاهریه. لذا ما میگیم از این روایت یک مطلب بیشتر برداشت نمیشه، اونم فقط قاعده طهارته. خب اینجا این اشکال اول به مرحوم آخوند. پس اشکال اول به مرحوم آخوند چیه؟ نمیشه در یک جمله در یک جعل هم حکم واقعی جعل بشه هم حکم ظاهری. خب پرچمدار این اشکال مرحوم میرزای نائینی و بعد شاگردانشون هستن. عبارت مرحوم نائینی رو در فواید الاصول میخونیم. فالموضوع فی قوله علیه السلام کل شیء، موضوع چیه؟ مولا چی رو جعل کرده؟ اما ان یکون هو الشیء المرسل، شیء مرسل یعنی شیء لا به شرط آزاد، یعنی علم جهل مکلف لحاظ نشد. که اگر اینطوری باشه یلزمه ان یکون المحمول حکما واقعی، حکم میشه حکم واقعی. و اما ان یکون هو الشیء المشکوک حلیته او طهارته، یا یعنی اینکه مولا در مقام جعل شیء رو چجوری لحاظ کرده؟ شیء مشکوک رو لحاظ کرده. و یلزمه ان یکون المحمول حکما، محمول میشه چی؟ میشه حکم ظاهری. و لا یمکن ان یکون المراد منه اعم من المرسل و المشکوک، مولا نمیتونه در عالم جعل شیء رو دو جور لحاظ کرده باشه. کما اینکه امکان ندارد مراد از حکم که محموله اعم باشه از واقعی و ظاهری. چرا؟ چون شیء مشکوک متأخر است از رتبه شیء مرسل، کما اینکه حکم ظاهری متأخر است از رتبه حکم واقعی. پس هر کدوم از موضوع حکم ظاهری و حکمش در طول موضوع حکم واقعی و حکمشه و امکان نداره جمع حکم واقعی و ظاهری در یک لحاظ و یک استعمال. با یک استعمال نمیشه هم حکم واقعی جعل بشه هم حکم ظاهری. پس این اشکال اول، اشکالات دیگری شده انشاءالله فردا اشکال